سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ترس، جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فعاله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره ترس از خدای متعال این شبها در محضر عزیزان و سروران صحبتی داشتیم، عرایزی داشتیم، نکاتی اشاره شد، روایاتی خونده شد. محصول مباحث قبل این شد که انسان باید ترس خودش رو تربیت کنه، باید جهت بده، تنظیم کنه. اولیاء خدا و دشمنان خدا هر دو با ترسن، با ترس که به اینجا میرسن. اولیاء خدا از خدا میترسن، میشن ولی خدا. دشمنان خدا از دنیا میترسن، از اینکه موقعیت دنیویشون از دست بدن، از اینکه جایگاهشون از دست بدن، از اینکه پول رو از دست بدن، از اینکه ریاست رو از دست بدن. ترس از این باعث میشه که بشن دشمنان خدا. مسئله ترس مسئله خیلی مهم است، حیاتی است. این شبها درباره این که کمترین درجه ترس از خدا چیه، به چه نحویه صحبت شد. این شب آخر از زاویه دیگری میخوایم به این بحث نگاه بکنیم. میخوایم ببینیم ترس از خدا خودش رو کجا نشون میده، کجا انسان میفهمه که از خدا ترس داره. شاید بشه قشنگترین واژه و کلیدیترین واژه رو برای این بحث، واژه توکل استفاده کنیم. تو شرایط سخت، توی فتنه های اجتماعی، توی اون بحران های زندگی، اونجا آدم قشنگ وقتی درون انسان یه تلاطمی پیدا میکنه، برای آدم معلوم میشه چی کار است، دلش به چی بنده، دنبال چی میگرده. توی اون شرایط سخته که ما معمولا نشون میدیم از چی میترسیم. بعضی فقط نگران آبروشونن، بعضی فقط نسبت به بچه هاشون، موقعیت بچه هاشون ترس دارن، بعضی فقط از جایگاه اجتماعی و ریاست و ایناشون میترسیم. ولی بعضی ها واقعا مؤمنن، واقعا بنده خوب خدا، واقعا از خدا میترسن. یعنی این بدنشون به لرزه میفته. گاهی همه عالم جمع شدن، کف میزنن، سوت میزنن، آقا فلان کار رو بکن، امضا کن، تایید کن. آدم میدونه که خدا ناراضی، میدونه خدا موافق نیست. اینجا سخته خیلی. حالا ما اینجا داریم حرفش رو میزنیم، من خودم میدونم اگه توی همچه امتحانی واقع بشم، واقعا احتمال بیشتر رو داریم میدم که توی این امتحان ضربه بخورم، شکست بخورم، مگر اینکه خدا کمک بکنه. اگه خودمون باشیم که آدم نمیتونه گلیمش رو از آب بکشه بیرون. چهار نفر از آدم دفاع بکنن، حمایت بکنن، بعد آدم یه جایی قرار بگیره، احساس بکنه که باید یه حرفی بزنه که این چهار نفر بدشون میاد. خدا میخواد. سخت آدم بخواد این حرف رو بزنه. سخت بخواد این موضوع رو بگیره. شما رفیقات رو از دست میدی. دیگه این کف و سوت و هورا رو از دست میدی. ولی نظر خدا رو جلب میکنه. واقعا مرد میخواد. آدم تنها بمونه. توی شرایطی که هیچ دیگه رو کمکش نده. این حالت میشه حالت توکل، حالتی که انسان همه وجودش بنده به خداست. تعلق به غیر خدا نداره، بانکی از غیر خدا نداره، کاری با غیر خدا نداره. هر کی هرچی میخواد بگه بگه. رحمت خدا بر شهید بهشتی، این شهید بزرگ ما، این عالم فرزانه بود، این شخصیت برجسته ما، چقدرشون اذیت شد. بزرگترهای ما خاطرشون هست تو دوران انقلاب. بنده وقتی کتاب میخوندم، کتاب جمع کرده بودن فقط اتهاماتی که به شهید بهشتی زده بودن، موردی تیتر بندی کرده بودن، یک کتاب شده بود. ما این کتاب رو خوندیم، یک کتاب فقط تهمت‌های مختلف که از جاهای مختلف زدن. چه افرادی، بعضی از کسایی که تهمت زده بودن جز شهدای بزرگ انقلاب هستند که من نمی‌تونم اسمشون رو بیارم. اینا یه مدت تهمت زده بودن، بعداً متوجه میشن، بعداً که آن خود شهید بهشتی شهید میشن. بچه‌های حزب اللهی، بچه‌های رزمنده، اینا پشت شهید بهشتی رو خالی کرده بودن. گفتن این آقا اشرافیه، این آقا فلانه، این تربیت شده آلمانه. این اصلا نبوده تو دوران مبارزه. اول مبارزه گذشته رفته آلمان. خونش فلانه، زندگیش اله. چقدر تهمت، چقدر اذیت. خدا انشالله هرچه سلیتر خبر مرگ بنی صدر رو برای ما بیاره. این بنی صدر ملعون پست چقدر اذیت کرد شهید بهشتی رو. بعد تو خاطرات نقل میکنن با شهید بهشتی نشسته بودن تلویزیون نگاه میکردن. خیلی ماجرا زیاده از شهید بهشتی رحمت الله علیه. بعد تلویزیون سخنرانی بنی صدر رو پخش میکرد، بنی صدر به شهید بهشتی داشت توهین میکرد. اطرافی ها اومدن یه بدگویی بکنن، گفتن آقا شما یه موضعی بگیر، دفاع کن، حرفی بزن، ببینید مؤمن رو. ایشون این آیه قرآن رو خون، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنا دفاع میکنه. بعد ایشون فرمود که ما یا مؤمنیم یا مؤمن نیستیم. اگه مؤمن نیستیم که بریم جهنم بهتره، اگر هم مؤمن هستیم خدا فرمود من از مؤمن دفاع میکنه. بس که باقی از چی داریم؟ بعد فرمود که من صبح با ماشین که میام سر چهارراه، حالا این چهارراه کجا بوده؟ سمت سرچشمه بوده، بهارستان بوده، کجا بوده؟ به سمت محل کار که میرفتن، خب منزلشون خیابون ایران بوده، محل کارم که سرچشمه بوده. فهمه من صبح به صبح که میرم سر کار، سر چهارراه یه بچه وایسای روزنامه میفروشه. هر روزم خب روزنامه فروشای قدیم یادتونه دیگه، وای میستادن تیتر اخبار رو بلند بلند داد میزدن. پناه بر خدا، دور از ساحت شهید بهشتی. این بچه صبح به صبح میسر داد میزد جرائم جدید بهشتی، دزدی های بهشتی، نمیدونم چی چیه بهشتی، فلان بهشتی. بچه هی بهشتی میکنم، من هر دکنه شب میشم لبخند میزنم، میگم ماشاءالله چه همتی داره، توی این مسیر خودش استقامت داره، هر روز میاد وای میسته. از خدا میخوام برام یه همچین استقامتی بده. ببینید چه حالیه. کسی که مثلا میرفتن در جنوب کشور مناطق محروم، به دستور بنی صدر برق منطقه رو قطع میکردن، مردم میومدن شورش کنن، میگفتن بهشتی دستور داده برق رو قطع کن، مردم نفرین میکردن، بد و بیرا میگفتن، کار میکردن بغض شهید بهشتی تو دلا بذارن. حالا چی شد؟ حالا بهشتی کجاست؟ بنی صدر کجاست؟ این اثر توکل. یه وقتی بهشتی کم بود، شهید بهشتی کم بود، خسته شد، دیگه نتونست تحمل بکنه، رفت خدمت حضرت امام رضوان الله علیه. میفهمد که من رفتم جماران، خب مردم تو حسینیه ساعتی زودتر میومدن قبل از سخنرانی حضرت امام جمع میشدن، بعد شعار میدادن. تو حیات جماران بودیم، امام به من فهمونه که آی بهشتی که قدم بزنیم. اما هم که دیگه در وصفش دیگه نمیشه به این سادگی رو صحبت کرد. واقعا شخصیت بی نظیریست امام خمینی. ما ها نمیتونیم بفهمیم امام خمینی کیه. باید نشانده یه سفر بریم آفریقا و اون طرف ها. یکی از دوستان تازگی از نیجریه اومده بود، میگفتش که یه خانومی ما رو دعوت کرد. این خانومم دو سه هفته پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. گفت خانم ما رو دعوت کرده بود نیجریه برای اینکه بریم مدرسه تشکیل بدیم. بعد خود این خانم از اهل سنت، ما رفتیم اونجا و گفتم خب خانم ماجرا چیه؟ گفتش که من هزینه به شما میدم، شما مدرسه تشکیل بدید. گفتم خب بعد چیکار بکنیم؟ گفت من کاری ندارم، من فقط میخوام دین خمینی رو تبلیغ بکنیم توی این. بله سلامات بفرست. لا دین خمینی رو تو کشور من تبلیغ بکنیم، من سرمایهش رو میدم، هزینهش رو میدم، شما از ایران هر مقدار آدم لازمه بردن بیارین پولشون رو. خودش سنی بود، گفت دین خمینی. گفت دین خمینی چیه؟ گفت من نمیدونم شیعه هست، سنیه، چیه، هر چی هست همین، این تنها آدمی که روی کره زمین اعتقاداتش بر حقه همین، همین رو بگیرین تعریف. ما نمیدونیم امام کیه، باید بریم ببینیم چه قوقایی تو عالم به پا کرده. امام شهید بهشتی فهمیدن آیا بهشتی به من قدم بزنیم، قدم زدیم. بعد صدا از داخل حسینیه میومد، همه میگفتن که روح منی خمینی بود چکنه خمینی. امام به شهید بهشتی فهمیدن که آیا بهشتی میبینی این صدا رو، میشنوی چی میگن؟ دارن میگن که آقا ما جون رو فدات میکنیم، خدا رو شاهد میگیرم. امام فرمود خدا رو شاهد میگیرم اگه این جمعیت تو یک لحظه همه با هم شعارشون عوض بشه، همه به من بد و بیرا بگن، نفرین کنن، مرگ منو از خدا بخوان، یک ذره برام فرقی نمیکنه، یک ذره فرقی نمیکنه، یک ذره شریعت من عوض نمیشه، ببینم خدا از من چی میخواد، وظیفه‌ام چیه. چون وقتی که همه تعریف میکنن میخوان جونشون رو برای من فدا کنن، اون موقع هم نگاه میکنن خدا از من چی میخواد. این تعریف ها باعث میشه تو تصمیم گیریم هوای کسی دیگر داشته باشه. وقتی همه بروی من وایسن، رو بروی من وایسن، بازم اینو خدا از من چی میخواد. این حال رو میگن حالت توکل. آدم همه دلبستگی و وابستگیش به خدای متعال. جبرئیل امین اومد خدمت رسول اکرم، عرضه داشت یا رسول الله، خدای متعال برای شما هدیه‌ای فرستاده که تا حالا کسی قبل از شما این هدیه رو عطا نکرد. پیغمبر اکرم فهمید که اون چیه، روایت رو داشته باشید، این روایت یادگاری از ما شب آخر بحث ما. عرضه داشت یا رسول الله، هدیه خدا به شما اینه، خدا به شما صبر رو هدیه فرستاده، بهتر از اونم هدیه بده. پرسیدن بهتر از صبر چیه؟ عرض کرد رضا، رضایت. بهتر از اینم هدیه بده. پرسیدن بهتر از اون چیه؟ عرض کرد زهد. بهتر از زهد هم به شما هدیه بده. فهمیدن بهتر از زهد چیه؟ عرض کرد اخلاص. بهتر از اخلاص هم به شما هدیه بده. پرسیدن بهتر از اخلاص چیه؟ عرض کرد یقین. بهتر از یقین هم به شما هدیه داده. فهموندن بهتر از یقین چیه؟ عرض کرد توکل. حالا ببینید بالاترین هدیه که خدای متعال به پیغمبر اکرم داده چی بوده؟ توکل. توکل حالا یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فهموندن یا جبر ما هو و یا جبرئیل. خب توکل چی هست؟ این که خدا ما هدیه داده چی هدیه داده؟ توکل. و من توکل علی الله. توکل چیه؟ فقال العلم. ببینید به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. توکل یعنی این که آدم بدونه که مخلوق، هیچ مخلوقی نه ضرر به من میرسونه نه نفعی، همه از خود. اگه ضرری به آدم میرسه خدای متعال خواسته، که شبای قبل عرض کردیم به خاطر گناه آدمه، چوب عمل آدمه. اگه نفعی هم میرسه بازم از خدا است. توکل یعنی این چشم به دست این اون نباشه، یه خود با این با تملق صحبت کنم، یه خود با اون نرمتر صحبت کنم، یه خود هوایی رو داشته باشم، اون یه وقت ناراحت نشه، یه چیز نگم این رنجیده بشه. یکی از دوستان چند وقت پیش میگفت شما فلان جا واسطه شد برای صدا و سیما فلان برنامه ما رو دعوت کنه. مرد استرتو داری به من میگی؟ گفت نه من اونجا میخوام برم خاطر خدا، حالا اسم علامش هم همه بلده میدونی کدوم علامه است. گوهر شما بگو یه پیام بده فلان کس اون ما رو دعوت کن. گفتم به خاطر خدا من نمیخوای بری. گوهر به خاطر خدا میخوام برم مشهورتر بشم. توهمات و خیالات. گفتم خدا خدا اگه سلام بده خودش میبرد شما. چشمم به اینه که این چی میگه، اون چی کار بکنه، این یه حمایتی بکنه، اون تایید بکنه، این وقت ناراحت نشه، اون یه انتقاد نکنه. همش شرکه، اینا شرک باطلی. همش میترسیم، میترسم یه چیزی بگم این ناراحت بشه، میترسم اون یه وقت هوامو نداشته بشه. اینا توکل نیست، اینا ایمان نیست. بلا یعطی بلا یمنع. بدونه که مخلوق نه عطا میکنه نه من، هر چی هست از خداست، هر چی میرسه از خداست. مخلوق کاری نیست، مخلوق کاری نیست. از مخلوق نباید ترسید. مخلوق کیه؟ مخلوق چیه؟ و استعمار الیأس من الخلق. از مخلوقات خدا آدم ناامید باشه، چشم به دست اینا نداشته باشه، چشمش به دست خدا باشه. گفت که اون آقا اعلام کرد که من هر فقیری که نابینا باشه بیاد در خونم، من بهش یه چیزی هدیه میکنم. یا آقایی رفت و در زد و گفت آقا شما گفتی فقیر و اینها، من اومدم گدایی یه چیز به ما بده. گفت من گفتم باید نابینا باشه، تو که نابینا نیستی. گفت چرا منم نابینام؟ گفت آقا نیستی. گفت چرا دیگه؟ همین که من خدا رو ول کردم اومدم در خونه تو، معلوم شد کورم دیگه، یه چیزی به ما بده ما بره. همین که من خدا رو ول کردم اومدم در خونه تو، من دیگه من کورم. واقعا باطن آدم باید کور باشه دیگه. اون تو حرم امام رضا ویسه داره از مخلوق گدایی میکنه. آخه چقدر بعضی ها کور باطن. شما اصلا رفتی به امام رضا بگی؟ رفتی صف بچسبی؟ برو اول صف بچسب، بعد خود آقایی که میفرسته صاف اومده به سر تو حرم داره از این آقا. چقدر آدم باید بدبخت باشه. همه چشمش به اینه که یه کسی یه جایی یه کمکی. الان اگه ماشین ما خراب بشه، اول کسی که تو ذهنمون میاد برای اینکه ازش کمک بخوایم کیه؟ بزنیم توی شهر غریب ماشین ما خراب بشه، آدم میشینه ماتم بگیره، من توی شهر کسی نداره، به کی بگم؟ کسی نداره. پس چی میفهمه؟ میفهمه که اصلا باید به جایی برسی که بدونی مخلوق برای تو کاری نیست. اگرم کسی داره میاد کمک کنه، خدا فرستاده. یعنی آدم وقتی ماشینش خراب شد وسط اتوبان مون، همون تا ماشین خراب شد باید اول کسی که تو ذهنش میاد خدا باشه. من خودم اینجور نیستم، اما دارم میگم انشالله به برکت این شب عاشورا عنایتی بشه بیایم تو این حال هوا. فاذا کان العبد کذالک، اگه بندی به مرحله توکل رسید، لم یعمل لأحد سوى الله، دیگه برای غیر خدا کار نمیکنه، نیتش رو فقط برای خدا بود. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، اینی که ده شب در موردش صحبت کرد، دیگه به غیر خدا نه امید داره نه از غیر خدا میترسه. توکل یعنی چی؟ یعنی نترسیدن از غیر خدا. این مقام توکل، این حال توکل. ولم یطمع فی احد سوى الله، طمعش هم فقط به خداست، چشمش به دست خداست، به دست کسی دیگه نیست. این میشه مرحله توکل. از امام رضا علیه السلام نقل شده زفا من هرکی میخواد قوی ترین مردم باشه این توکل بر خدا داشته باشه. پرسند آقا توکل یعنی چی؟ فرمود لا تخاف و سوا، دو تا کلمه فرموده امام رضا محشر به پا کرده. توکل یعنی از غیر خدا نترس. غیر خدا ترس نداره، همه تو کف قدرت خدا، همه با اراده خدا کار میکنن. ببینید ابراهیم خلیل الرحمن رو، یک نفر روی کره زمین بود که لا اله الا الله میگفت، یک نفر. همه مردم ضد او بودن، کسی که بزرگش کرده بود عموش ضد او بود، بت تراش بود، بت فروش بود، همه جمع شدن رفتن بیرون از شهر مراسمی داشتن، برگشتن یک نفر روی کره زمین لا اله الا الله میگه، یه جوان زد بطور رهبرش بود، بعد تبر رو گذاشت رو دست اون بت بزرگه. اینا برگشتن بتاش چجور شده؟ گفتن یه نفر فقط مخالف ما بوده، اونم یقال له ابراهیم، یه پسری بود بهش میگفتن ابراهیم، بریم بیارینش. آوردنش گفتن این ماجرا چیه؟ گفت از این بت بزرگیه گفت می تبر دستش نیست. گفت مرد حسابی مگه این حرف میزنه؟ گفت حرف نمیزنه میپرسینش. اینا یه لحظه جا خوردن گفتن خیلی فرو برات برنامه داری، یه آتیشی درست میکنیم میسوزونیمت تا حالیت بشه دیگه، دوباره کی وای میستی.